دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید واکنش مردم ایران به تحریم های آمریکا محکم و مقتدرانه بوده است. وزیر خارجه آمریکا راهی لبنان شد. و در جریان انفجارهایی در یک زیارتگاه شیعی در کابل 5 تن کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. در ساعت 2 بعد از ظهر اول فروردین ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در اولین مجله نیمروزی سال نو، سالی که آرزو میکنم برای همه شما پر از شادمانی و سلامتی باشه. و مثل همیشه در مجله نیمروزی رو با مهمترین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود سال 1398 را سال رونق نامید.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه مردم ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا و اروپا واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشان دادند، از مدیریت نارسای داخلی و نقش دشمن و دشمنان در مشکلات جمهوری اسلامی سخن گفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در پیام نوروزی خود با بیان اینکه دشمنان به گفته او به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه هستند، خواستار انسجام در داخل کشور شد. آقای روحانی با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش رو، هدف دولت در سال جدید را تأمین کالاهای اساسی مردم دانست.
ما به پیروزی می رسیم. ما از مشکلات عبور خواهیم کرد. هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد.
پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود دغدغه اصلی این بانک در سال جدید تأمین کالاهای اساسی مردم است. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال گذشته، صادرات و درآمد نفتی ایران کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد و کمبود گرانی کالاهای اساسی وضعیت معیشتی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه راهی لبنان می شود تا با سران این کشور دیدار و پیرامون افزایش فشارها بر ایران و گروه حزب الله گفتگو کند. قرار است آقای پومپئو روز جمعه با میشل اون رئیس جمهوری لبنان، سپس سخنگوی پارلمان و وزیر خارجه این کشور دیدار کند. هر سه نفر این مقامات روابط نزدیکی با گروه حزب الله دارند. همچنین آقای پومپئو با سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز دیدار خواهد کرد. آقای حریری از متحدان نزدیک غرب است. با این همه علاقه ای به مقابله با گروه حزب الله ندارد. پس از انتخابات سال 2016 و انتخاب میشل آون، حزب الله اختیارات گسترده‌ای در دولت و پارلمان یافت. این گروه سه وزیر در دولت ائتلافی دارد و صاحب اکثریت مجلس است. کشورهای غربی از جمله آمریکا حزب الله لبنان را گروه تروریستی می‌دانند. و در جریان یک مجموعه انفجار در نزدیکی یک زیارتگاه و قبرستان شیعی در شهر کابل 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جمعی از شیعیان کابل برای جشن گرفتن نوروز و فرارسیدن بهار در زیارتگاه سخی جمع شده بودند که این انفجارها رخ داده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید در جریان سه انفجار پیاپی 20 تن از جمله دو کودک نیز مجروح شدند. درست یک سال پیش در چنین روزی زیارتگاه سخی شاهد یک بمبگذاری انتحاری دیگر بود که در جریان آن 33 تن کشته و 65 نفر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امسال را بر عهده نگرفته است. با این همه بارها در طول سالیان گذشته اقلیت شیعه افغانستان قربانی حملات گروه القاعده و داعش بودند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:04 بعد از ظهر روز اول فروردین. همراه هستیم با هانا کاویانی که به استودیوی خبر رادیو فردا اومده تا پیگیری کنیم با هم دیگه خبرهایی رو که حالا شاید کمی هم از تلخی خبرهایی که در پیش از این خوندم کم بکنه و خبرهای نوروزی تری باشه. هانا، به نظر تو پیام تبریک آقای ترامپ به جامعه ایرانی رو چقدر میشه پیام نوروزی نچندان تلخی دونست؟
رویا، پیام نوروزی دادن البته اگه اجازه بدی من قبلش، چون اول فروردین و من اولین باره که در سال جدید میام استودیو، باید بگم که سال نو رو تبریک بگم و آرزوی صلح بکنم، خصوصا برای ماهایی که تو حوزه خبر کار میکنیم. در نتیجه این رو یک توی پرانتز بگم و برم سراغ آقای ترامپ. آقای ترامپ، مثل سنت سالهای اخیر رؤسای جمهوری آمریکا که در آغاز سال جدید خورشیدی پیامی رو میدن و پیامشون معمولا مخاطبش ایران هست، با اگرچه که آقای ترامپ هم تو پیامش گفته که در غرب آسیا، آسیای مرکزی و ایران جشن گرفته میشه نوروز، اما نوروز یک مناسبتی است برای رؤسای جمهور مقام‌های آمریکایی که بار دیگه گفتگویی داشته باشند، حال یا با حکومت ایران یا با مردم ایران. در مورد رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده میشه گفت که آقای ترامپ خطابشون در این پیام مردم ایران هست، به دلیل اینکه صحبتی از اینکه گفتگویی بخواد مثلا با حکومت ایران بکنه مطرح نیست. آقای ترامپ میگه که نوروز فرصتی برای اینه که بر نعمت‌های سال گذشته تأمل بکنن مردم مثلا ایران، اما اضافه کرده که متاسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستن به طور کامل شریک شادی‌های این ایام باشن و به گفته او امسال مانند سال‌های پیش این 14 آنها آمدن، آنها منظور مردم ایران، آمدن بهار رو زیر فشار سنگین ظلم رژیمی که او فاسد و بیرحم خوانده تجربه میکنند. آقای ترامپ همچنین گفته که مانند همه پیام‌هایی که ما در 2 سال ریاست جمهوریش میشنویم، تاکید کرده که مردم ایران سزاوار حکومتی هستن که پاسخگو باشه، با اونها با احترام و کرامت رفتار بکنه، اما به گفته او رژیم ایران این اصول رو رعایت نمی‌کنه. همچنین در این پیام نوروزی تاکید کرده که کشور آمریکا تعهد میده که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکنه و هیچگاه مبارزه مداوم اونها برای حقوق بشر رو فراموش نکنه. به نوعی ادامه اون سیاستی است که کاخ سفید در این ماه‌ها و 2 سال اخیر پیگرفته.
اتفاقا می‌خواستم الان این سوال ازت بپرسم هانا، که آیا تفاوتی بین پیام‌های گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و این پیام دیده میشه؟
همین مسئله‌ای که حکومت یا مردم رو خطاب قرار دادن، این یک مسئله است. مثلا ما در دوران ریاست جمهوری گذشته، در دوران باراک اوباما، کمی لحن نرم‌تری رو می‌دیدیم. به هر حال رویکرد دولت پیشین ایالات متحده متفاوت بود کلن به مسئله گفتگوهای دیپلماتیک، به کمی نرمش نشان دادن با حتی چند بیت از شعرهای فارسی زبان استفاده کردن در پیام‌های نوروزی. پیام‌ها ویدیویی بود، مثلا پیام آقای ترامپ فقط یک متنی بود که کاخ سفید منتشر کرد. این گونه تفاوت‌ها وجود داره، اما به هر حال پیام نوروزی در دولت‌های مختلف آمریکا به نوعی بازتاب دهنده سیاست کلی اونها در قبال ایران هست، حال چه در دوران جورج بوش پسر، چه در دوران اوباما و حال در دوران دونالد ترامپ.
و وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو هم که توی خبرها گفتیم که در سفر به لبنان هست، هم پیام جداگانه‌ای داده.
آره، یک پیام ویدیویی کوتاه از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، پیامی نوروزی است که منتشر شده. بخشیشو بشنویم، برمیگردیم.
Nowruz is the most important holiday for the Iranian people. May the new year be filled with rebirth, with health and prosperity. Nowruz Mubarak.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که سال نو پر از تجدید حیات، تندرستی و کامیابی باشه. تلاشی هم میکنه که به فارسی هم نوروز مبارک بگه. در آمریکا خانم گابارد، نماینده کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده در آمریکا، هم یک پیام ویدیویی به مناسبت نوروز و آغاز بهار منتشر کرده.
حالا چه پیام‌های دیگری به مناسبت سال نو شمسی منتشر شده؟
به غیر از برخی مقام‌های کشورها، مثلا در ترکمنستان یا ترکیه یا جاهای دیگر، به غیر از اونها میتونم به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اشاره کنم. میدونیم که نوروز در سازمان ملل یک روز جهانی ثبت شده است. آقای گوترش در پیام امسالش گفته که نوروز یعنی آغازی نو، فرارسیدن یک سال جدید، نخستین روز بهار و نو شدن طبیعت و در این حال گفته بخت دوباره‌ای برای همه ماست تا بر تعهد خود به صلح، حقوق بشر و شأن انسان‌ها تاکید بکنیم. این پیام آنتونیو گوترش هست که به نوعی با ماهیت نوروز در ارتباط هست و از صلح و نو شدن میگه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در پیام‌های نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 98 با متهم کردن دشمنان به انجام اقداماتی علیه ایران بر لزوم بهبود وضعیت اقتصادی تاکید کردن. همکارم روزبه بلهری جایگزین هانا شده در استدیوی خبر رادیو فردا. روزبه، هانا ترجیح داد با تبریک سال نو به مخاطبان رادیو فردا شروع کنه. تو هم حرفی داری؟
سلام رویا جان و همچنین شنوندگان گرامی. بله، من هم همین کار میخوام انجام بدم. تبریک میگم به سالن رو، به شنوندگان گرامی. امیدوارم که سال 98 سال بهتری برای اونها باشه و بتونن مشکلاتی که وجود داشته پشت سر بگذارن.
روزبه، محوره اقتصادی در سخنان آیت الله خامنه ای و حسن روحانی برای سال پیش رو چه بوده؟
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرده، گفته مشکل اساسی ایران همچنان مشکل اقتصادیه و به خصوص در ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اونها رو مربوط به مدیریت نارسا دونسته در زمینه اقتصادی که به گفته او باید حتما جبران بشه. شعاری هم انتخاب کرده برای سال جدید، رونق تولید. و البته مسئله هم که مطرح کرده، گفته مثلا دشمن میخواد به زیان ما اقدام بکنه، ما باید بتونیم جلوش رو بگیریم، باید بتونیم ارزش پول ملی ارزشش رو بالا ببریم و خب مشکلات معیشتی هم که اشاره کردم حل بکنه. و در صحبت‌های رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، اون هم رو مسائلی که مطرح کرده اعلام کرده که مثلا به نوعی اذعان کرده به وجود مشکلات و در این حال گفته دولت برنامه‌های جدید خودش رو در اوایل سال جدید اعلام می‌کنه که هدفش این هستش که کالاهای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشه، حقوق بگیران ثابت در رنج و فشار کمتری باشن، رانت و فساد در جامعه برچیده بشه، مدیران سب زیردستان خودشون نظارت و مراقبت بیشتری داشته باشن. و بحث تحریم رو مطرح کرده و گفته در سال آینده مردم رو از لحاظ خدمات دولتی در رفاه بیشتری قرار خواهیم داد. خب این صحبتایی که کرد به هر حال ناظر به این هست که 16 سال گذشته بسیار مشکلات اقتصادی زیاد شد، گرانی شدیدی وجود داشت، صفا برای خرید کالاهای مثل گوشت و مرغ و خب قیمتایی که مثلا گوشت 6 رقمی شد، مرغ به نزدیک 17000 تومان رسید و خب خیلی اعتراض‌های گسترده‌ای به عملکرد اقتصادی دولت وجود داره.
اما روز به این اولین سالی نیستش که رهبر جمهوری اسلامی روی مسائل اقتصادی تاکید کرده. سالهای گذشته هم همچنان موضوع مورد توجه آیت الله خامنه ای به نظر میرسه مسائل اقتصادی بوده.
بله درست، در زمانی که رهبری جمهوری اسلامی به آیت الله خامنه ای رسید، اون در اکثر پیام‌های نوروزی خودش شعارهای اقتصادی رو مطرح کرد یا طرح‌هایی رو داد. مثلا در سال 73 دو محور وجدان کاری و انضباط اجتماعی رو مطرح کرد، سال 74 همون دو تا شعار به اضافه انضباط اقتصادی مالی رو گفت، سال 75 رعایت منابع مالی کشور، سال 76 کنار گذاشتن اسراف، سال 77 صرفه جویی، سال 80 مسئله اشتغال در کنار اقتدار ملی، سال 82 خدمت، سال خدمتگزاری دولت، سال 87 نوآوری شکوفایی، سال 88 سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف، سال 89 سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 90 سال جهاد اقتصادی، 91 92 93 95 96 و 97 هم شعار اقتصادی بود که سال گذشته به گفته خودشون حمایت از کالای ایرانی بود.
خب نتیجه این همه شعار چی بوده روزبه؟ آیا شاهد موفقیت تعیین این شعارها بودیم؟
خود رهبر جمهوری اسلامی در همین پیام نوروزیش اشاره میکنه که شعار حمایت از کالای ایرانی نتونست تحقق به صورت کامل پیدا بکنه، ولی همین شعارهایی که مثلا بحث اسراف مطرح میشه، بحث نمیدونم اینایی که خب اشارم کردم تو صحبتایی که مثلا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کرده، نشون میده که شعارها به مقدار خیلی زیاد اینا تحقق پیدا نکرده. به طور مثال خب وقتی که حسن روحانی میاد میگه مبارزه با اسراف، خب میبینیم، یا مثلا بحث دزدی‌هایی که مصرف مطرح شده از طرف خود قوه قضاییه در مورد حالا دستگاه‌های اجرایی که ماه به ماه شاید داره اجرا میشه، یا بحث مشکلات معیشتی مردم واقعا خب برطرف آیا شده؟ آمار و گزارشان نشون میده که این شعارها تحقق پیدا نکرده.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری. اما شما شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر در مورد پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و یا پیام رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به مناسبت سال نو شمسی نظری دارید، میتونید با ما در میون بگذارید و همینطور میتونید شنونده نظرات دیگر شنوندگان رادیو فردا باشید.
با سلام، من هم سال نو را به شما تبریک میگم، انشاءالله سال پرباری برای شما باشه.
سال جدید را به هموطنان عزیزم در فردا تبریک میگم، انشاءالله که در سال آینده خبرهای خوب داشته باشید، انشاءالله صحت سلامت باشید و ما را فراموش نکنید.
یک سال دیگر با رادیو فردا بودیم و گذشت و رادیو فردا نیز هر شب و روز با ما بود، مسببی که در قربت احساس غریبی کمتری داشتیم، چرا که خانواده این رسانه همیشه با ما در گپ و گفتگو بودند. از این رو من به نوبه خود از تمامی شما عزیزان در رادیو فردا بی نهایت سپاسگزار بوده و برای تک تک شما عزیزان آرزوی بهترین های ممکن رو در هر زمینه و عرصه‌ای به خصوص سلامتی در سال نوی پیش آرزومندم. هموطنان عزیزم، نوروزتان پیروز باد.
خوشحالم که یک بار دیگه میتونم فرا رسیدن سال جدیدی رو بهتون تبریک بگم، شاد باش بگم، فرا رسیدن نوروز رو به همه شما عزیزان، کسانی که صدای منو میشنوید، با کسانی که در رادیو فردا فعالیت دارید، همتون یکایکتون سالهای سال زنده باشید، شاد باشید، موفق باشید.
ضمن تبریک سال نو، همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه‌ها و جوانای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران باید همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما جز تماس با شماره تلفن رادیو فردا، راه‌های ساده‌تری هم برای برقراری ارتباط با ما وجود داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قرار بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، به گفته خانواده‌اش اول فروردین ماه سال 98 به پایان می‌رسد و این فعال مدنی اما همچنان در زندان به سر می‌برد. سپیده قلیان که نخستین بار در پی حمایت از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شده بود، پس از آزادی‌اش به قید وثیقه گفته بود در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این فعال مدنی بار دیگر 30 دی ماه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، ابتدا از او درباره وضعیت فرزندش در آستانه نوروز پرسیده است.
الان عید نوروز است، ما الان لباس مشکی پوشیدیم، الان اشکا تو چشم ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده الان نشستیم. برای اینکه سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد. سپیده یک دانشجوی محترزه، مردمی و فعال مدنی است، کار بدی نکرده، شیش ماه هست که داره در زجر و بدبختی به سر میبره، هم خودش هم خانوادهش. در آستانه نوروز سال نو و با وجود درخواست های کتبی و شفاهی سپیده در بازداشتگاه به سر میبرد.
آقای قلیان، قرار بازداشت فرزندتون سپیده کی به پایان میرسه؟
قرار بازداشت یک ماهه سپیده امشب به پایان میرسد. نگه داشتن سپیده حتی برای یک دقیقه غیر قانونی است، بدون مجوز و بدون دلیل.
خب شما مراجعه کردین به دستگاه قضایی، مسئولان بهتون چه پاسخی دادن؟
ما زیاد چی کردیم، هم کتبن هم شفاهن به دادگاه رفتیم. سو میریم تا ساعت تیم اداری 4:30-5 دوباره برمیگردیم، همین کارمونه از صبح تا غروب. بعد این مسئولین محترم در طول این مدت به ما پاسخ درستی ندادند که کی آزادش میکنیم، امروز آزادش میکنیم، فردا آزادش میکنیم. بارها بهمون گفتن باید برید دادسرای استان. ما هم از اینجا یک گروه رفتیم دادسرای استان اهواز، اونجا گفتیم که نه این پرونده اینجا مربوط نیست، برگشتیم. دوباره اومدن گفتن تهران، دوباره بچه هم رفتن تهران، تهران هم گفتن نه چیزی اینجا نیست، برگردیم همونطور به شوش. خب پاسخ درستی به ما ندادن.
آقای قلیان، درباره اتهام فرزندتون سپیده مسئولان چیزی گفتن؟
نه هیچ نگفتن. علت بازداشت سپیده را نه من و نه وکیل قانونی سپیده گفتند و حتی درخواست ملاقات سپیده به وکیل بدون جواب مانده است.
آقای قلیان، شما با فرزندتون سپیده قلیان ملاقات کردید؟
بله ملاقات هم داشتیم، اما سپیده جاش تو زندان نیست.
خب وضعیت جسمی و روحیش چطور بود در ملاقات؟
وضعیت جسمیش خوب نبود. وضعیت جسمی او یه خورده فشار می آورد که ما اذیت نشیم. ما هممون از بین رفتیم، اعضای خانواده هممون از بین رفتیم. نسبتیده
خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. شبکه توسعه پایدار وابسته به سازمان ملل و بنیاد ارنستو ایلی گزارش مشترک خود درباره شادترین کشورهای جهان را منتشر کردند. در این گزارش سالانه جایگاه ایران رتبه 117 بوده که نسبت به سال گذشته 11 رتبه تنزل نشان می‌دهد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در گزارش جهانی شادترین مناطق جهان، فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش به ترتیب شادترین کشورهای جهان معرفی شدند و فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان جایگاه خود را حفظ کرده است. در این گزارش آمریکا در رتبه 11 قرار گرفته که از سال گذشته یک پله تنزل کرده است. پایین ترین رتبه مربوط به سودان جنوبی است که در جایگاه 156 قرار گرفته و پس از آن جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به عنوان کشورهای معرفی شدند که شادی در آنها در حد بسیار پایینی است. ایران در جدول شاخص شادی در کشورهای جهان در سال جاری در رتبه 117 جای گرفته است. ایران در سال گذشته میلادی در رتبه 106 بود که حاکی از سقوط 11 پله‌ای جایگاه ایران است. دو سال پیش هم ایران در رتبه 108 و در سال 2016 میلادی در جایگاه 105 قرار داشت. مؤسسه تهیه کننده این گزارش آماری مانند میزان ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر در رابطه با کیفیت زندگی را در 156 کشور جهان بررسی کرده است. در این گزارش در مورد شاخص شادی کشورها آمده است که تمرکز امسال این تحقیق بر فناوری‌ها، هنجارهای اجتماعی، درگیری‌ها و سیاست‌های داخلی دولت‌ها بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی از 20 کشوری که در سال‌های اخیر بیشترین ارتقای رتبه را داشته‌اند، 10 کشور در اروپای مرکزی و اروپای شرقی قرار دارند. 5 کشوری هم که بیشترین تنزل رتبه را داشتند عبارتند از یمن، هند، سوریه، بوتسوانا و ونزوئلا. در گزارش سال جاری اسرائیل در رتبه 13، جمهوری چک در رتبه 20، روسیه در رتبه 68، تاجیکستان در رتبه 74، ارمنستان در رتبه 116 و اوکراین در رتبه 133 قرار گرفتند. گزارش سالانه بررسی شاخص شادی در کشورهای جهان برای نخستین بار در سال 2012 میلادی منتشر شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. همچنان همراه هستین با مجله نیمروزی رادیو فردا در اولین روز از فروردین ماه 1398. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به استدیوی خبر اومده تا برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه خبر.
امروز روز اول فروردینه و این روز عید نوروز سال 98. عکسای هفت‌سین و تبریکات نوروزی در تمامی شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ و آرزوهای خوب در سال نو. من هم از طرف گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا عید نوروز و سال جدید شمسی رو به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم و آرزو میکنم سالی باشه پر از خبرهای خوب برای همه فارسی زبانان و البته همه مردم جهان. در توییتر هم هشتگ‌های عید نوروز، عید مبارک، هپی نوروز، سال 98، سال نو مبارک خیلی داغ بود. یکی از کاربران توییت کرده که فرهنگ و سنت و تاریخ تنها چیزهایی هستند که هویت ما رو در طول زندگی زنده نگه می‌دارن. مونا نوشته بود آرزو می‌کنم در سال جدید غم‌هایمان کم، شادی‌هایمان افزون شود، گرانی و فقر کم شود و عزت به ایرانی‌ها بازگردد. حسین توییت کرده در این لحظات به نسرین ستوده و نازنین زاغری فکر می‌کنم در آستانه سال جدید نتونستن کنار خانواده‌هاشون باشن. آرزو می‌کنم هر دو این زنان بتونن در سال 98 از زندان آزاد بشن. نیکی توییت کرده بود به امید آزادی همه زندانیان سیاسی در سال جدید. اما در توییتر اتفاقات شب گذشته و درگیری‌های گروهی از مردم دسفول با نیروی انتظامی هم از بحث‌های خیلی داغ بود. از جمله دختر شورشی توییت کرده سالی که نکوس از بهارش پیداست، درود بر غیرتتون. مریم توییت کرده بود این هم پاسخ مردم دسفول به کسانی که به جایی که به فکر ایران و ایرانی باشن در حال جنگ افروزی در منطقه هستند و به این خیانت خود افتخار میکنن. کاربری توییت کرده دوست داشتم از شادی بنویسم، از نوروز بنویسم، اما اکنون مردم در دسفول اندیمش در اعتراض به نصب پوسترهایی که با نام مدافعان حرم شناخته میشن در خیابونها هستن. و چشمابی هم توییت کرده بود 2 یا 3 دقیقه مونده به تحویل سال نو، با عجله دارم تو این توییت ها مینویسم سالی که با تسخیر فرمانداری جمهوری اسلامی در دسفول و شلیک به مردم خشمگین آغاز شده، سال 98 میتونه پایان این رژیم اهل و جور باشه.
مانیا نگاهی که آدم به صفحه اینستاگرام میکنه پر از عکس‌های سفره هفت سین و
بله،
نوروزیه.
بله، اونجا هم این تبریکات نوروزی و خیلی داغ هست. تصاویری از سفره هفت سین، همینطور ویدیوهایی که مردم از خودشون گرفتن و تبریک گفتن. اما در کنار اونها خبر درگذشت محمد مطیع، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در همون ساعت سال نو اینا خیلی موجی از ابراز تاسف و ناراحتی و در پی داشت. آقای مطیع در 75 سالگی در منزلش در گوتنبرگ سوئد فوت کرد. او با نقش وزیر اعظم در سریال سلطان و شعبان در دهه 60 خیلی به شهرت رسیده بود.
وزیر اعظم
بود. بله، وزیر اعظم. و سالها بود که در سوئد دیگه ایشون زندگی می‌کردن. اکبر نوشته بود ای وای بازم سال نو شده، ما یه هنرمند بزرگ از دست دادیم. امیر رضا نوشته بود به هر کدام از نقش‌های کیفا کرد نگاه کنیم درجه 1 بود محمد مطیع. رسول نوشته بود چه اساتیدی را از دست میدیم بدون اینکه از وجودشون و هنرشون استفاده کرده باشیم. هنرمندان چرا باید در غربت از دست برن؟ و عمران هم نوشته بود من برای خودم ناراحتم که از وجود این عزیزان بی بهره شدیم.
و سری هم بزنیم به فیسبوک رادیو فردا.
در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی داشتیم از جواد ظریف که در سالروز ملی شدن صنعت نفت در توییتر خود نوشته بود ایرانی‌ها هرگز اجازه نمی‌دهند که دیگران درباره سرنوشتشون تصمیم بگیرن. این پست مورد توجه مخاطبان ما قرار گرفته. ده ها کامنت اومده، حدود 200 کامنت اومده بود. من نمونه‌هایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. علیرضا نوشته بود البته ایشان نفرمودن که روس‌ها و چینی‌ها خودی هستند. محمد رضا نوشته آقای ظریف ما کی و کجا در تصمیم گیری ها مشارکت داشتیم؟ شما هم همینطور. خیاط های ناشی مشغول وصله پینه کردن اموراتی هستند که ربطی به ما نداره، ولی زندگی همه ایرانی ها رو تحت تاثیر آسیب قرار داده، به خصوص قشر کارگر، معلم و فرودستان جامعه. کریم نوشته تا بوده هست ایرانی ها بعد از حمله عرب هرگز بدون دخالت خارجی سرنوشت خودشون تعیین نکردن. در سال 57 هم همین بود، در آینده هم چنین خواهد شد. بدون دخالت خارجی در ایران هیچ حکومتی عوض نشده، اگر غیر از این کسی فکر کنه خودش رو فریب داده. آرش نوشته راست میگه، فقط ظریف و شرکا و آقاهاشون میتونن برای ایرانیا تصمیم بگیرن نه مردم. اما محمود نوشته بود این حکومت فعلی با تمام ضعفایی که داره تنها حکومتی است که استقلال و اقتدار ایران رو تونسته حفظ کنه.
اما مانیا یه ویژه برنامه هم دیشب در واقع در لحظات سال تحویل رادیو فردا تهیه کرده بود که پخش کرد. آیا این ویژه برنامه رو میشه روی شبکه‌های اجتماعی هم دید؟
بله بله، اولین برنامه تلویزیونی رادیو فردا بود ویژه نوروز. این ویژه برنامه در فیسبوک و توییتر رادیو فردا و صفحه رادیو فردا قابل دسترسی
که در واقع با حجم کم شده و قابل دیدن مشاهده هست. با سرعت کم اینترنت. سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور. به ساعت 14:29.45 رسیدیم. اولین مجله نیمروزی اولین روز سال 1398 رو با هم به پایان میرسونیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.